تنفيذ دیشي نکاو
د سوداګری او صنایعو وزیر چې په کابل ښار کې د غازو د بیې د کنټرول په اړه د خپل فعالیتونو له خپل فعالیتونو خبرولو په همدې سره د خبري مجله هم پاتې ورسیده. ز نوری اس نوری لتاسو اجازه غواړم خو ملیحه احراری استودیو ته راغلی مهرباني.
تشکر آقای نوری، شما مانده نباشین و سلام به شنوندگان عزیز. در مجله خبری که با ما هستید تحولات افغانستان منطقه و جهان را دنبال میکنیم و در مسائل منطقه میشنوید که صدر اعظم پاکستان میگوید تا زمانی که از امنیت کشور خود مطمئن نشود در کنفرانس بن شرکت نمیکند و وزارت دفاع افغانستان گفته است آماده اجرای دور دوم انتقال مسئولیت های امنیتی در افغانستان میباشد. گزارش ها را بعدا دنبال میکنیم. حالا توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان که همکارم قادر حبیب پیشکش میکند.
وزارت دفاع افغانستان میگوید قرار است فردا مرحله دوم روند انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان آغاز شود. بریتانیا خروج برخی از کارمندان دیپلماتیک خود را از ایران آغاز کرد و ترکیه امروز گفت تمام معاملات مالی خود را با سوریه در حال تعلیق درآورده است. مشروع اخبار. وزارت دفاع افغانستان میگوید قرار است فردا مرحله دوم روند انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان در یکی از ولایت های این کشور به اجرا گذاشته شود. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی این وزارت امروز در کابل به خبرنگاران در این مورد معلومات داد، اما از گرفتن نام این ولایت خودداری کرد.
این پروسه فردا یوم پنجشنبه از یکی از ولایات افغانستان آغاز خواهد شد. با اطمینان میتوان گفت 2 میلیون نیروی امنیتی افغان با موجودیت ظرفیت ها و قابلیت های مطمئن این مرحله را به پایان خواهند رسانید.
مقام های افغان گفتند در مرحله دوم روند انتقال نیروهای امنیتی افغان مسئولیت تامین امنیت 6 ولایت، 7 شهر و چندین ولسوالی کشور را به عهده خواهند گرفت. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید یک سروی تازه نشان میدهد که سکتور صحت در این کشور پیشرفت خوبی داشته است. نتایج این سروی امروز از سوی دکتر سریا دلیل سرپرست این وزارت در کابل انتشار یافت. به گفته خانم دلیل در این سروی آمده است که در حال حاضر از 13 طفل افغان یکی از آن پیش از رسیدن به سن نه یک سالگی میمیرد. همچنان به اساس سروی انجام شده مرگ و میر مادران از اثر مرض امراض حاملگی کاهش یافته و هم اکنون در هر 100,000 ولادت 327 مادر جان خود را از دست می‌دهد. به گفته مسئولان وزارت صحت این سروی از ماه ثور سال 1389 تا قوس همین سال در 34 ولایت توسط اداره مرکزی احصای صورت گرفته. وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید برای کنترل قیمت گاز مایع در شهر کابل بار دیگر به تیم‌های بررسی این وزارت دستور اقدامات جدی را داده است. دکتر انوارالحق هدی امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که به اساس قیمت تعیین شده پرچون فروشان گاز در کابل نباید گاز را بلندتر از 60 افغانی به فروش برسانند.
ما برای اینا قیمت عادلانه تعیین کردیم، یعنی کسی که در کابل است و شما 51 افغانی گرفتن و اونا حق دارن تا 52 افغانی بفروشن.
این در حال است که شماری از باشنده های کابل شکایت دارند که با وجود تلاش های حکومت هنوز هم قیمت گاز مایع کاهش نیافته است. رادیو آزادی. سرویس اخبار را با خبرهای از منطقه و جهان از رادیو آزادی ادامه می‌دهیم. بریتانیا خروج برخی از کارمندان دیپلماتیک خود را از ایران آغاز کرد. این تصمیم به دنبال آن که تظاهرکنندگان دیروز بر سفارت بریتانیا در کابل هجوم بردند گرفته شد. مقامات در لندن خروج دیپلمات‌های بریتانیایی از ایران را تایید کرده، اما نگفتند به چه تعداد از ایران بیرون شده و همچنان جزئیات دیگر را ارائه نکردند. دیروز معترضان ایرانی بر سفارت بریتانیا در تهران یورش برده، کلکین‌های سفارت را شکستند، معترض را آتش زده و بیرق بریتانیا را با آتش کشیدند. این حمله بعد از آن رخ داد که بریتانیا تعزیرات جدید علیه حکومت ایران به خاطر برنامه هسته‌ای آن کشور را وضع کرد. ترکیه امروز گفت تمام معاملات مالی خود با سوریه را در حالت تعلیق درآورده و دارایی های حکومت رئیس جمهور بشار الاسد را منجمد می کند. احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه در یک کنفرانس خبری امروز از این تعزیرات یاد کرده گفت نادیده گرفتن تقاضاهای جامعه بین المللی به خاطر سرکوب خونین تظاهرات از سوی حکومت سوریه رژیم ترکیه را به آخر جاده رسیده است. وی همچنان گفت ترکیه تمام شرکت‌های ترکی را از فروش و یا انتقال هر نوع سلاح یا تجهیزات نظامی به دمشق مانع خواهد شد. این حرکت ترکیه بعد دنبال اعلام تعزیرات از سوی اتحادیه عرب انجام می‌شود. سازمان ملل متحد می‌گوید در سوریه در اثر سرکوب خونین مظاهرات توسط نیروهای امنیتی از ماه مارس تا کنون بیش از 35,000 نفر کشته شدند. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هیلری کلینتون در آغاز سفر مهم 3 روزه خود به میانمار رسید. هیلری کلینتون اولین وزیر خارجه آمریکا است که بعد از 50 سال به این کشور جنوب شرق آسیا سفر میکند. هیلری کلینتون به مرکز جدید و دورافتاده میانمار شهر ناپیتاو رسید، جایی که قرار است در آن با رهبری جدید غیر نظامی که از پشتیبانی اردو برخوردار است مذاکرات داشته باشد. و حدود 2 میلیون کارمند سکتور عامه بریتانیا امروز در برابر برنامه‌های حکومت برای اصلاح سیستم تقاعد این کشور دست به اعتصاب 24 ساعت زدن. صدر اعظم بریتانیا این اعتصاب را محکوم کرده و غیر مسئولانه خوانده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 6:06 است. در ادامه این برنامه که با ما هستید از این تحولات گزارش داریم. صدر اعظم پاکستان میگوید تا زمانی که از امنیت کشور خود مطمئن نشود در کنفرانس بن شرکت نمی کند. وزارت دفاع افغانستان میگوید آماده اجرای دور دوم انتقال مسئولیت های امنیتی می باشد. سخنگوی وزارت دفاع میگوید
این پروسه فردا یوم پنجشنبه از یکی از ولایات افغانستان آغاز خواهد شد.
باشندگان ولایت لوگر شکایت دارند که شورای ولایتی به مشکلات آنان رسیدگی نمی کند. و برتانیا امروز با خروج دیپلمات‌های خود از ایران اقدام کرد. تحولات دیگر را هم دنبال می‌کنیم. با ما باشید. صدر اعظم پاکستان میگوید رئیس جمهور افغانستان از وی خواسته است در کنفرانس بن شرکت کند، اما وی میگوید تا زمانی که در مورد امنیت کشور خود مطمئن نشود در کنفرانس بن شرکت نخواهد کرد. وزیر خارجه آمریکا از عدم اشتراک پاکستان در کنفرانس بن دوم ابراز تأثیر کرده است. جزئیات این موضوع را در گزارشی از آرش همایون میشنوید.
پاکستان به روز سه‌شنبه اعلان کرد که خواهان صلح در افغانستان است، اما در شرایط کنونی در کنفرانس بین‌المللی بن اشتراک نمی‌کند. اما اینک آژانس خبری فرانس پرس گزارش داده است که در موقف پاکستان نرمش به مشاهده می‌رسد. صدر اعظم پاکستان می‌گوید تا زمانی که در مورد امنیت کشورش اطمینان دریافت نکند پاکستان در کنفرانس بن اشتراک نخواهد کرد. به روز سه‌شنبه در اجلاس کابینه پاکستان در لاهور تصمیم گرفته شد که به خاطر حمله هوایی نیروهای ناتو بالای 2 پسته نظامیان پاکستان به روز شنبه گذشته در منطقه سلاله مومند ایجنسی که در اثر آن 24 سرباز پاکستانی کشته شدند در کنفرانس بن اشتراک نمی کند. در عکس‌العمل به این رویداد نخست حکومت پاکستان رای اکمالاتی ناتو را به افغانستان مسدود ساخت، بعد دستور داد در جریان 15 روز سربازان آمریکایی از پایگاه نظامی شمسی خارج شوند. اردوی پاکستان از این تصمیم حکومت آن کشور استقبال کرده است. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا از اینکه پاکستان در کنفرانس بین‌المللی بن اشتراک نمی‌کند ابراز تأثیر کرده، با اظهار اینکه ایالات متحده آمریکا و پاکستان باید از این رویداد بیاموزند که مبارزه مشترک بر ضد تروریسم چگونه پیش برده شود گفت: عقبگرد از همکاری‌های سودمند هیچ دستاوردی را در قبال نمی‌تواند داشته باشد. به صراحت باید گفت که تصمیم پاکستان در زمینه عدم اشتراک در کنفرانس بن تأسف‌آور است. یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان در یک کنفرانس خبری در شهر کراچی به خبرنگاران گفت رئیس جمهور افغانستان از وی خواسته است در کنفرانس بن اشتراک کند، اما برای پاکستان قابل پذیرش نیست که از خاک کشور برادر دوگانگیش بر ضد پاکستان استفاده شود. به روز سه‌شنبه یوسف رضا گیلانی با رئیس جمهور افغانستان صحبت کرده است. ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان میگوید آقای گیلانی به صراحت اشتراک در کنفرانس بن را رد نکرده است. یوسف رضا گیلانی به خبرنگاران همچنان گفت من به رئیس جمهور کرزی گفتم ما باید از کشور خود دفاع کرده به خاطر امنیت آن تلاش کنیم. اگر به خاطر شما به کنفرانس بن برویم تضمین امنیت کشور ما را که می دهد؟ یوسف رضا گیلانی می افزاید تا زمانی که همچو اطمینان داده نشود به کنفرانس بن نمی رویم.
وزیر خارجه آمریکا امروز گفت ایالات متحده آمریکا و پاکستان باید از حمله هوایی ناتو بیاموزند تا جنگ علیه تروریسم را به همکاری همدیگر به پیش ببرند. هیلاری کلینتون با بمباران روز شنبه اشاره کرده است که در منطقه قبایلی مومن باعث کشته شدن 24 عسکر پاکستانی شده است. دولت پاکستان به دنبال این حادثه اعلام کرد که در نشست بین المللی در مورد افغانستان که قرار است به روز دوشنبه در شهر بان آلمان برگزار شود شرکت نمی کند. هدف وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا از ابراز این سخن که آمریکا و پاکستان باید از حمله هوایی ناتو بیاموزند چی است؟ در این رابطه احمد شیبر با وزیر صافی استاد پوهنتون و کارشناس سیاسی مصاحبه ای انجام داده است که با صدای آقای صافی آغاز می شود.
بیان هیلاری کلینتون ظلمانه این است. باید طرف می تانه از یک جنبش آدم به این قسم رو تحلیل بکنه که با اشتباهات باید متوجه شد و اگر صدمه از طرف می بینه از این باید اجتناب صورت بگیره و از طرف دیگه اعلامی که پاکستان کرده جدیدان که در کنفرانس بول اشتراک نمی کنه مانایش ایست که اگر یک موضوع اجنده کنفرانس بول روند صلح را مطالعه کردن در افغانستان باشند در اون صورت پاکستان پای خود از او بیرون کشیده. در این قسمت از این جنبش میتونه ای در آموختن یک تهدید هم باشه که شاید این قسم حملات زیادتر شوه اگر طرف ها و دولت های که نام بردن اینا متوجه ای امر نشن.
در صورتی که مسئله ای باشه که تهدید برای اسلام آباد باشه، پس خانم کلینتون چرا در مورد عدم اشتراک اسلام آباد در کنفرانس بن ابراز تاسف میکنه؟
به خاطر از اینکه پاکستان یک مهره بسیار اصلی نزدیک شدن افغانستان به مخالفین مسلحش است که علیه از اونا و علیه سازمان های بسیار وسیع تر از اونا ایالات متحده آمریکا، ناتو و قوای بین المللی در اینجا آمدن میرزمن. اینا نمیخواهند به اون پروسه در این مرحله که در سال 2014 اینا رفتن خود هم آغاز میکنن به این شدت صدمه ببینه. پاکستان باید داخل مذاکرات و داخل حلقه باشه.
در اسلام آباد شماری از تحلیلگران امور سیاسی به رادیو آزادی گفتند که عدم اشتراک پاکستان در کنفرانس بن از اهمیت این کنفرانس خواهد کاست. شما با این نظر موافق هستید؟
ما فکر میکنم که کنفرانس ها که کارش با حکومت افغانستان دادن و اینا چیز از اندار خود که اوجه دارن پیش میبرن و منفی اونمو بخشی که واضح صدمه میبینه که پیشتر گفتیم که مذاکره با طالبان و مخالفین مسلح افغانستان است که پاکستان ادعا هم داشته که بدون موجودیت از اینای مذاکرات صورت هم گرفتن نمیتونه. قبلا اینا اظهار کردن این موضوعات ها. این یک تهدید است به مقابل امریکا که یا امتیاز بگیرن بیشتر از این واقعات و فکر میکنم در نهایت امر پاکستان نمیتونه خود از این حلقه بکشه.
اظهارات ودیر صافی استاد فاکولته حقوق و کارشناس سیاسی را شنیدید.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب و سوالات، همه در رادیو آزادی.
وزارت دفاع افغانستان میگوید آمادگی های لازم برای آغاز مرحله دوم برنامه انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغانستان روی دست گرفته شده است. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان امروز در کنفرانس خبری مشترک با سخنگوی آیسف گفت در دور دوم واگذاری مسئولیت های امنیتی به زودی از یکی از ولایات آغاز می شود. در این حال سخنگوی آیسف بار دیگر از ادامه کمک های ناتو با نیروهای افغانستان اطمینان داد و گفت که در صورت نیاز این نیروها می توانند از تاسیسات و تجهیزات نیروهای خارجی در مناطقی که مسئولیت های امنیتی به قوای افغانستان سپرده می شود استفاده کنند. جزئیات را در گزارشی از ستار فروغ می شنوید که با صدای سخنگوی وزارت دفاع آغاز می شود.
مرحله دوم پروسه انتقال امنیت بعد از ارزیابی و بررسی های دقیق بر اساس توازن قابلیت های و روی ملی و نیروهای امنیتی افغان در ساحات جغرافیایی معین که 50% مردم کشور را زیر پوشش قرار می دهد التوا می کند. این پروسه فردا یوم پنجشنبه از یکی از ولایات افغانستان آغاز خواهد شد. با اطمینان می توان گفت و روی ملی و نیروهای امنیتی افغان با سربلندی و موجودیت ظرفیت ها و قابلیت های مطمئن این مرحله را به پایان خواهند رسانید.
سخنگوی وزارت دفاع افغانستان علاوه کرد که ولایات و مناطقی که شامل مرحله دوم پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی می گردند با تهدیدات بلند، پایین و متوسط روبروند. آقای عظیمی وضعیت امنیتی سه ماه اخیر در این کشور را خوب توصیف کرد و گفت به هدف تأمین امنیت بیشتر در افغانستان همین اکنون 27 عملیات تصفیوی بر رهبری نیروهای اردوی ملی در مناطق مختلف ادامه دارد. در همین حال جنرال کریستن جاکوبسن سخنگوی ایساف از آغاز دور دوم پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان حمایتش را اعلام کرد. آقای جاکوبسن در پاسخ به سؤال گفت در مناطقی که نیروهای بین المللی از آن بیرون می شوند و مسئولیت امنیتی را به نیروهای افغان می سپارند، در صورت نیاز تأسیسات و تجهیزات سربازان خارجی در اختیار قوای افغان قرار داده خواهد شد.
در مورد واگذاری تاسیسات و تجهیزات به نیروهای افغان باید گفت در جایی که ممکن باشد تاسیسات نیروهای خارجی با وسیله قوای افغان مورد استفاده قرار خواهد گرفت و با آنان تسلیم داده خواهد شد. این مسئله با توافق نیروهای بین المللی ارتباط میگیرد. تمام وسایلی که نیروهای اطلاع با آن مجهزند قابل استفاده و ضروری نخواهند بود. اکثریت تجهیزات قطعه نیروهای بین المللی با خروج آنان از افغانستان انتقال داده میشوند.
فهرست ولایات و مناطقی که قرار است دور دوم روند انتقال مسئولیت های امنیتی در آن عملی شود به روز یک شنبه هفته جاری در اجلاس شورای امنیت ملی افغانستان اعلام شد. این مرحله در ولایات کابل، بلخ، دایکندی، تخار، سمنگان، نیمروز و شهرهای جلال آباد، چخچران، شبرغان، فیض‌آباد، غزنی، میدانشهر، قلعه نو و چندین ولسوالی تطبیق خواهد شد. با آنکه نگرانی های هنوز هم موجود است که پروسه واگذاری مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان با در نظر داشت تحرکات مخالفین مسلح و عدم تجهیز کافی این نیروها با موفقیت نخواهد انجامید، اما حکومت افغانستان این روند را برگشت ناپذیر خوانده و اطمینان داده است که نیروهای افغان این توانایی را خواهند داشت که تا زمان تعیین شده تمامی مسئولیت های امنیتی این کشور را به عهده بگیرند.
وزارت زراعت و مالداری میگوید به خاطر رشد زراعت و مسئولیت مواد غذایی در افغانستان در نظر دارد با شماری از وزارت‌های دیگر 5 برنامه مهم را به کنفرانس بن دوم ارائه کند. محمد آصف رحیمی وزیر زراعت و مالداری امروز در نشست عمومی ولسی جرگه گفت این برنامه‌ها از سوی وزارت‌های زراعت و مالداری، مبارزه با مواد مخدر، انرژی و آب و انکشاف دهات در نظر گرفته شده است. جزئیات را در گزارشی از جاوید حسن‌زاده می‌شنوید.
وزیر زراعت و مالداری افغانستان میگوید این برنامه ها شامل آبیاری و ساخت بندهای کوچک، مسئولیت غذایی، قرضه های زراعتی و بازسازی جنگلات می باشد که برای تطبیق آن به صدها میلیون دلار نیاز است. این برنامه ها سوی وزارت های زراعت و مالداری، انرژی و آب، انکشاف دهات و مبارزه با مواد مخدر برای پیشکش به کنفرانس بن ترتیب گردیده است. محمد آصف رحیمی وزیر زراعت به روز چهارشنبه در نشست عمومی ولسی جرگه گفت وی باید به خاطر دفاع از این برنامه ها در برد مشترک و نظارت انسجام شرکت میکرد، مگر وی آمدنش به ولسی جرگه را ضروری دانست.
با احترام شما آمد اینجا آمدم، مگر ما باید به جی اس ام بی میرفتیم چون کنفرانس بن است و اونجا تمام دونرها هستند که ما 5 برنامه بزرگی را که به همه جهان پیش کردیم و امروز ما پیش کردیم و امروز باید من دفاع اجرا میکردم، اما کسی دیگری وظیفه داده، امیدوار هستم زودتر بتانم به اونجا برسم. 5 برنامه بسیار کلانی در کنفرانس بن از آدرس کلاستر یا حلقه وزارت زراعت و انکشاف دهات، مبارزه با مواد مخدر و آب انرژی ما دم پیش میکنیم.
اینکه وزیر زراعت و مالداری افغانستان به خاطر دفاع از این برنامه‌ها به برد مشترک نظارت و انسجام رسیده است یا خیر مسئله جداگانه است، اما به اساس معلومات وی این برنامه‌ها برای بیرون ساختن کشور از این حالت خیلی مهم است. به اساس معلومات وزیر زراعت افغانستان در حال حاضر در این کشور مسئولیت غذایی وجود نداشته و همساله به ارزش نیم میلیارد دلار از سوی اداره خوراکی سازمان ملل متحد و سایر ادارات به افغانستان مساعدت می‌گردد. با گفته وزیر زراعت و مالداری افغانستان زمانی از ناحیه مواد خوراک خودکفا می‌گردد که زمینه‌های پیشرفت در بخش زراعت به زارعین این کشور مساعد شود. آقای رحیمی گفت این کار زمانی ممکن شده می‌تواند که بانک انکشاف زراعتی فعال شده و برای دهقان زمینه دادن قرضه را فراهم نماید.
قرضه ها در دست دهقان قرار بگیره، به دست کسایی که مواد زراعتی را پخته می‌کنه به دستشان قرار بگیره. این برنامه وسیع که آغاز شده به نام صندوق انکشاف زراعتی، این باید به بانک انکشاف زراعتی تبدیل شود و 100 میلیون دلار ما تقاضا کردیم که من حیث سرمایه در این بانک گذاشته شود و ما 20 میلیون دلاری که تا حال قرضه دادیم آنقدر مفید بوده که یعنی ما خود ما ایران شدیم.
وزیر زراعت از ارائه این برنامه‌ها با کنفرانس بان در حال سخن میزند که به گفته برخی از کارشناسان در این نشست روی کمک‌های مالی به افغانستان کدام تعهدی نمی‌شود. از سوی دیگر حکومت افغانستان هم برای این نشست پیشنویس اعلامیه‌ای را ترتیب کرده است که 32 ماده دارد و از سوی شورای وزیران هم تایید شده است، اما این معلوم نیست که این 5 برنامه در این اعلامیه شامل است یا خیر.
بیست سال از سکوت اتحاد شوروی گذشت. رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، از سکوت اتحاد شوروی با یک پروژه خاص آنلاین یاد می کند. ویدیوها و نقشه های ارائه شده در سایت آزادی رادیو.com رویدادها و لحظه های را شامل می شوند که فساد، وضعیت مطبوعات و آزادی اقتصادی 15 کشور را تصویر می کند که در اثر شکست و سقوط اتحاد شوروی به وجود آمدند. شما می توانید با مراجعه به سایت آزادی رادیو.com از خاطرات و کارهای خبرنگاران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در مورد آن دوران تاریخ آگاهی حاصل کنید. آزادی رادیو.com با برنامه‌های خاص آنلاین در انتظار شما.
شش و 51 دقیقه ادامه یه گزارش ها از رادیو آزادی. شماری از باشندگان ولایت لوگر شکایت دارند که شورای ولایتی به مشکلاتشان رسیدگی نمی کند. آنان می گویند حتی اعضای شورای ولایتی لوگر را نمی شناسند و در صورت ضرورت نمی توانند آنان را ملاقات کنند. به گفته تعدادی از باشندگان لوگر، اعضای شورای ولایتی لوگر بیشتر به دنبال کارهای شخصی خود می باشند. واکنش شورای ولایتی لوگر در این زمینه چی است؟ در گزارشی از سحر لیوال می شنوید.
شماری از باشندگان مناطق مختلف لوگر شورای ولایتی لوگر را متهم به بی‌کفایتی نموده و میگویند که اعضای این شورا تا حد زیاد به دنبال منافع شخصیشان هستند. این افراد به رادیو آزادی گفتند زمانی که در ارتباط به مشکلاتشان به دفتر شورای ولایتی لوگر مراجعه می کنند فرصت این را به دست نمی آورند تا در مورد حل مشکلاتشان با آنها مشورت کنند. به نظریات 3 تن از باشندگان ولایت لوگر در این مورد گوش می دهیم.
اسم ما محمد شاپور، یک تنواز به شورای ولسوالی محمد آقا. ما شورای ولایتی بیادر خوش نیستیم چون شورای ولایتی با ما چیزی کار نکرده، تا بال نمیشناسیمش. شرکت های ساختمانی دارن، بیزنس هایشان روان هستند، از هر اداره حق خود را میگیرن.
پول اینجا گنی لری
تمامشان اینجاها دارن، در کابل زندگی میکنن. از درد مردم در لوگر چی خبر دارن؟
نه درد چی خبره؟
زمان ما زیاد الحق یکی از کورتی نماینده اتر پروس مگه دا ولیتی شورا ندلی دلی دلی مگتر اغیر ایست.
من حاجی عبدالحق نام دارم، نماینده چهار کوته هستم. تا حال اعضای شورای ولایتی به سراغ ما نیامدند و از حال و احوال ما نپرسیدند. آنها نمایندگان مردمند و باید برای مردم کار کنند. اگر دنبال کارهای شخصی برآمدند در خانه بنشینند.
کدوی شخصی کارو بسراواتلی کوردی کینی.
به اساس قانون شوراهای ولایتی هر عضو این شورا مسئولیت دارد تا از فعالیت‌های ادارات محلی نظارت کنند، برای آنها مشوره‌های لازم را بدهند و همچنان مشکلات مردم را در مناطق مختلف ارزیابی نموده و برای رفع آن با اداره مستقل ارگان‌های محلی و مقامات حکومتی گفتگو نمایند. شماری از باشندگان ولایت لوگر با اشاره به همین قانون شوراهای ولایتی میگویند که از حدود 2 سال بدین سو آنها شاهد نبودند که اعضای شورای ولایتی به مناطق آنها بروند، مشکلات را ارزیابی نموده و برای حل آن اقدامات لازم را انجام داده باشند. اما حاجی درگل، منشی شورای ولایتی لوگر، به روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی انتقادات باشندگان لوگر را بیجا دانسته و آن را کاملا رد کرد.
نه شرکت شخصی داره، نه شرکت پروژه شخصی داره، وکیلا نه کدام ارتباط داره. ما نماینده مردم هستیم، نوکر از مردم هستیم، نوکر از دولت و مردم هر دوش هستیم. اسناد بکشه که ما آمدیم تو نبودیم، که ما خو یک شورا ششته نمیتانیم، یک وکالت خو تور نیست که در اولی وکالت بشینه هر کس جواب
بزنه. در حال حاضر شورای ولایتی لوگر به عوض 9 عضو 7 عضو دارد، زیرا سال گذشته عبدالله احمدزی یک عضو این شورا سوی طالبان مسلح به قتل رسید و عبدالحکیم سلیمان خیل یکی دیگر از اعضای این شورا چند پیش در یک حادثه ترافیکی جان باخت.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
برتانیا خروج برخی از کاربندان دیپلماتیک خود را آنگونه که در خبرها شنیدید از ایران آغاز کرد. این تصمیم به دنبال آن که تظاهر کنندگان دیروز بر سفارت برتانیا در تهران حمله بردن گرفته شد و مقامات در لندن خروج دیپلماتان برتانوی از ایران را تایید کرده، اما نگفتند به چه تعدادی از ایران بیرون شده و همچنان جزئیات دیگری را ارائه نکردند. با سابین خبر در رسانه ها را از مصطفی صدیقی میشنوید.
معترضان خشمگین در جریان حملهشان بر سفارت بریتانیا در تهران بیرق بریتانیا را پاره کردند، کلکین ها را شکستند، دفترها را بی سر و سامان کردند، سندها را سوختاندند و همچنان موقتا رفت و آمد 6 تن از دیپلمات های بریتانیایی را متوقف ساختند. این اعتراضات با اجازه مقامات ایرانی انجام شد و دلیلش هم این بود که بریتانیا هفته گذشته اعلان کرد که همه روابطش را با سکتور اقتصادی ایران قطع خواهد کرد. یورش بر سفارت بریتانیا در تهران خشم بین المللی را هم در قبال داشته است. در خود بریتانیا عکس العمل ها خیلی شدید بودند. وزیر خارجه این کشور ویلیام هیگ در مورد این حادثه گفت که بریتانیا بی تفاوت باقی نخواهد ماند و این عمل عواقب جدی را در پی خواهد داشت. بریتانیا این عمل غیر مسئولانه را خیلی جدی میگیرد. این حادثه تخطی سنگین از کنوانسیون ویانا است. بر اساس این کنوانسیون دیپلمات ها و مکان های دیپلماتیک باید تحت هر گونه شرایط محفوظ باشند. ناروی هم گفته است که سفارتش را در تهران مسدود خواهد ساخت، اما هنوز تصمیم نگرفته که آیا دیپلمات هایش را از تهران بیرون کند یا نه. سفارتخانه های دیگر هم در حال بررسی وضعیت هستند. ایالات متحده آمریکا هم مانند بریتانیا عکس العمل شدید نشان داده است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا حمله بر سفارت بریتانیا را در تهران غیر قابل قبول خوانده و تأثیرات عمیقش را در این مورد ابراز کرده است. وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون حمله بر سفارت بریتانیا در تهران را تقبیح کرده است. The United States condemns this attack in the strongest possible. ایالات متحده آمریکا این حمله را با شدیدترین الفاظ ممکن تقبیح می‌کند. این حادثه نه تنها یک توهین به مردم بریتانیا بلکه به جامعه بین‌المللی هم است. ما آماده کمک در این قسمت هستیم تا این نکته به قوی‌ترین حد ممکن آن برجسته ساخته شود که حکومت‌ها در برابر جامعه دیپلماتیک مسئولیت دارند. در این حال رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد خوزه فلیپ مورایز کابرال دیروز این حادثه را تقبیح کرد. اعضای شورای امنیت حملات علیه سفارت بریتانیا در تهران را به قوی ترین الفاظ ممکن تقبیح میکنند. حملاتی که منجر به دخول معترضان به مکانهای دیپلماتیک و کنسولگری شدند و زیان جدی را به این مکانها وارد کردند. کابرال افزود اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد از مقامات ایرانی خواستند تا از پرسنل مکانهای دیپلماتیک حراست کنند و همچنان به مکلفیت های بین المللی خود ارج بگذارند. در این حال روزنامه های تهران هرچند این موضوع را در صفحات اولشان کاست دادند ولی از تبصره در مورد خودداری کردند. روزنامه همشهری که مربوط شاروالی تهران است گفته است محصلین علیه موضع‌گیری خصمانه بریتانیا اعتراض می‌کردند و روزنامه ملت ما نوشته است که سفارت بریتانیا ظرف 5 دقیقه گرفته شد.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
شنونده به نام ظریفی از ولایت هرات در پیغام خود نوشته است امواج رادیو آزادی در هرات به خوبی کار نمی کند و وقتی که خبر مهم پخش می شود در عین زمان رادیو قطع می گردد. نمی دانم که مشکل تکنیکی است یا کدام مسئله دیگری. تشکر شنونده عزیز، به این مشکلتان خواهیم پرداخت. شنونده دیگر ما به نام مستمندی در پیام خود نوشته است بارش برف و باران های اخیر در شبرقان مردم را شادمان ساخته و امیدوار هستند خشکسالی های اخیر خاتمه یابد. شنونده دیگر ما به نام علیمداد از ناحیه هفتم شهر کابل در پیام خود نوشته است در نزدیک خانه ما مؤسسه برشناکود قرار دارد که مربوط وزارت آب و برق می شود و در جریان 30 سال گذشته دیوارهای آن ویران شده است. در این اواخر کار بازسازی آن آغاز شد، اما طوری که دیده می شود هیئت‌های دولت پول را حیف و میل کرده و در این زمینه کار را انجام ندادند. شنونده گرامی دیگر ما به نام ضیاءالحق از ولایت پنشیر نوشته است مردم ما با کمبود برق مواجه هستیم و از جناب وزیر صاحب انرژی و آب خواهش مندیم تا از برق وارداتی مردم پنشیر را نیز برخوردار کنند. با تشکر از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه های امروز رادیو آزادی میرسیم به پایان نشرات امروز و نشرات صدای امریکا رادیو آشنا تا لحظات دیگر آغاز می شود. گرداننده برنامه ملی عراری و دایرکتر تکنیکی تایر روشان شما را به خداوند پاک و یگانه می سپاریم. جهان به کامتان و حق یارتان باد.